خاصی از تغییرات نیست، با اینکه همه امید داشتن که به خصوص در مورد انتصاب کارشناسان زن به مقام های مدیریتی در سطح وزارت امور خارجه یک سری اقدامات انجام بشه، متاسفانه آقای حاجی عملا این در را بسته با صحبتی کرده. نکته مهم به هر حال در صحبت ها اینه که باید سوال کرد از آقای حاجی که چجوری افرادی که در ما سالهای گذشته سیاست هایی که موافق اصلاحات نبوده را پیش می بردن و اداره می کردن این وزارت خونه را، حالا می تونن طرفدار اصلاحات بشن در این مدت کوتاهی که از دوره وزارت ایشون گذشته. آیا این به این معنا نیست که به نوعی ما امر اصلاحات را موکول به یه چیز غیر ممکن می کنیم از جهت اینکه افرادی که باید این اصلاحات را پیش ببرن اعتقاد چندانی به اصلاحات متاسفانه ندارن؟
پیوندی، در شماره امروز روزنامه نوروز نتیجه پژوهشی در مورد جوانها به چاپ رسیده که از مشکلات و مسائل متعدد جوانها در ایران حکایت میکنه. ممکنه به نتیجه گیری های اصلی این پژوهش اشاره کنیم؟
به نوشته روزنامه نوروز، این پژوهش البته چند سال پیش انجام شده ظاهراً و بر روی گروه از دانش آموزا و دانشجوها در شهرهای مختلف، اما نتایج این پژوهش به نظر من نتایج فوق العاده تکان دهنده و جالبی هست. اگه بخوایم بر اساس نتایج این تحقیقات یا ارزیابی در مورد وضعیت روحی و روانشناسی امروز جوانای ایران ارائه بدیم، میشه گفتش که کلا جوانا حالت سرخوردگی دارن، حالت یأس دارن نسبت به جامعهشون و هیچ به اصطلاح برداشت و تصویر مثبتی از جامعه خودشون ندارن. نتایج این تحقیق هم به خوبی این را نشون میده. حدود 2/3 از پاسخگویان به این تحقیق گفتن که یا به بی‌تفاوتی رسیدن و یا به کلی مایوس شدن و نسبت به جامعه این حالت یأس و سرخوردگی بسیار شدید هست. بنابراین به خاطر همین هم است که واکنششون نه تحت تاثیر ارزش هاست و نه ادراکی است، بلکه تا حدود زیادی احساسی است، برای اینکه این احساس خشم و احساس سرخوردگی رو دارن. نکته دوم در این تحقیق تأثیرات بر روی فرهنگ جوان‌ها و رفتار جوان‌ها است. کی روی اینا تأثیر میذاره؟ رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی، چه کسانی؟ این تحقیق نشون میده که جوان‌ها به شدت تحت تأثیر الگوهای رفتاری غرب هستن. برای مثال 3/4 جوان‌هایی که مورد پرسش قرار گرفتن به موسیقی غربی گوش میکنن و این موسیقی رو ترجیح میدن به انواع دیگه موسیقی، یا برای 52% از اونها الگوی رفتاری هنرمندان غرب خیلی جالب هستش. اینا نشون میده که به هر حال توجه جوانای ما به فرهنگ غربی و به اون چیزی که خارج از مرزهای ایران میگذره و رابطهشون با این دنیا بسیار زیاد هست و بسیار شاید بیش از اونی که ما در نظر بگیریم. بنابراین بعد جهانی و غیر ایرانی سر هویت اونها یه بخش خیلی مهمی را انجام میده. اما همزمان هم میشه گفت که نکته خیلی منفی اینه که حدود نیمی از این جوان ها گفتن که پدر مادرشون را درک نمی کنن و خیلی کم از میان این جوان هایی که مورد پرسش قرار گرفتن به معلماشون به عنوان سرمشق اشاره کردن و اینم خیلی خیلی منفیه، برای اینکه در تمام دنیا معمولا معلم ها و خانواده نقش خیلی مثبتی بازی میکنن با همه تفاوت های نسلی که با بچه ها دارن با جوان ها، ولی در ایران این شکاف که از طرف جوان ها در واقع بیان شده نشون میده که چقدر جوان های ما فاصله گرفتن از دنیای بزرگسالها و پدر مادرها و معلماشون. و سرانجام نکته دیگه پروژه ها و طرحهای جوان ها برای آینده هست و در این زمینه هم میشه گفتش که هم نکات جالب وجود داره و هم نکاتی که بسیار منفی هستن. نکته جالب اینه که بخش مهمی از این جوان ها، یعنی بیش از 80%شون، یکی از ایدئالاشون اینه که بتونن آموزش عالی رو طی بکنن، یعنی برن به دانشگاه و دخترها در سطح خیلی بالاتری از پسرها هستن و این نشون میده که برای دخترای ما مسئله دانشگاه رفتن امروز به مسئله خیلی جدی و اساسی تبدیل شده. اما از طرف دیگه همزمان جوانای ما اون نکته منفیش اینه که نگاه بسیار مادی به دنیا دارن، یعنی این تحقیق نشون میده که برای بخش بزرگی و اکثریت این جوانا ثروتمند شدن مهمترین ایدئالشون هست در شرایط فعلی، یعنی امکانات مادی و رفاه مادی در وهله اول قرار داره. این تا حدودی قابل فهمه، در همه جای دنیا اینجوریه، ولی من فکر کنم که این همزمان نشون میده که یه نوعی ارزش‌های معنوی و ارزش‌های دیگه‌ای که در جامعه میتونه جوانا رو به جلو ببره و به اونا انگیزه بده، اینا تا حدود زیادی سقوط کردن و در بین جوان ها متاسفانه حضور ندارن. در مجموع نتیجه گیری که این تحقیق میکنه خیلی مهمه. اون نتیجه گیری اینه که جوان ها مثل بمب آماده انفجار هستن. به نظر من حوادث هفته ها و ماه های گذشته نشون داد که این ارزیابی تو حدود زیادی درسته و اگر ما به مسائل جوان ها و خواست های اونا توجه نکنیم و مطالباتشون رو مورد توجه قرار ندیم، اینا هر لحظه میتونن مثل بمب در جامعه ما متاسفانه منفجر بشن.
آقای پیوندی، این هفته در تهران شورای فرهنگ صلح که از انجمنهای غیر دولتی در ایران هست همایشی برگزار کرد. از جمله مسائلی که در این همایش طرح شد یکی هم این بود که نظام آموزش و پرورش در ایران برخلاف فرهنگ صلح حرکت میکنه. به نظر شما این ارزیابی شورای فرهنگ صلح در مورد کدام بخش از آموزش و پرورش مصداق داره؟
اگر صحبت‌های دو تا از اعضای این شورای گسترش فرهنگ صلح، یعنی خانم منیر همایونی و آقای ناصر یوسفی رو که در مطبوعات منعکس شده در معیار قرار بدیم، اساسا اونها بیشتر به روابط تربیتی، کتاب‌های درسی و برنامه‌های فوق درسی مدارس اشاره کردن به عنوان اون زمینه‌هایی که بر اساس اون آموزش و پرورش ایران فرهنگ صلح و فرهنگ دوستی را در واقع ترویج نمی‌کنه. من خودم کتاب درسی رو در دوره مختلف بررسی کردم برای کارهای مختلف و این مسئله توش بسیار روشنه که کتاب‌های درسی ما یه نگاهی ویژه‌ای به دنیا دارن که به هیچ وجه ارتباطی با فرهنگ صلح و رابطه دوستانه بین مردم و مناطق مختلف نداره و در حقیقت کتاب‌های درسی ما دنیا رو به دو بخش تقسیم می‌کنن. یه بخش دنیای اسلام که در حقیقت دوستان ما هستن و یه بخش هم دنیای غیر است که اینها دشمنان ما تلقی میشن و بارها در کتاب‌های درسی این لفظ به کار رفته و این برخورد کاملا به طور روشن استفاده شده که دنیای خارج از اسلام دشمن اسلامه و این نوع برخورد در حقیقت به وجود آوردن یه نوع فرهنگیه که بر اساس اون یه ستیز دائمی در دنیا وجود داره گویا بین دو دنیا، یعنی دنیای اسلام و دنیای غیر اسلام، و خب این یه نوع مخالف اون فرهنگ صلح و فرهنگ دوستی بین مردم و کشورهای مختلف است که این انجمن ازش دفاع میکنه و یا اینی که حتی در نگاه آقای رئیس جمهور، یعنی در گفتگوی تمدن‌ها مطرح هستش. با هر دو اینا کاملا مخالف است این برخورد. ما اگر به تجربه جوان هم نگاه بکنیم میبینیم که بیشترین تضادهایی که ایران در سالهای گذشته داشته اتفاقا با همین دنیای اسلام بوده، با همسایگان ما بوده، با عراق جنگ داشته، با طالبان در تضاد بوده، با آذربایجان دچار اختلافات زیادیه، با ترکیه دائم اختلاف داره، با پاکستان همینجور. یعنی بیشترین مشکلات ما در سالهای گذشته و در واقع مهمترین آسیب‌هایی که به کشور ما در سالهای گذشته وارد شده اتفاقا از طرف همین کشورهای اسلامی بوده که در کتاب‌های ما به صورت دوستان با مطرح میشن و بقیه دنیا به صورت دشمنان. از این موضوع که بگذاریم، در مجموع میشه گفتش که نگاه کتاب‌های درسی ما نگاه دهه 60 به اوضاع دنیاست. زمانی که در حال جنگ بودیم، در حال نبرد خیلی جدی بودیم با عراق، با کسایی که از عراق حمایت میکردن، یعنی کشورهای غربی، و همین نگاه در کتاب‌های درسی در دهه 70 هم ادامه پیدا کرده. در کنار کتاب‌های درسی باید اشاره کرد به مجموعه اعتقاداتی در مدرسه میفته، یعنی وجود یک بسیج دانش آموزی که دانش آموزا رو به در واقع تربیت و آموزش نظامی دعوت میکنه، کارهایی در جهت بزرگداشت روزهایی که در ارتباط با جنگ، بزرگداشت جنگ و حتی تشویق به جنگ کردن و مبارزه کردن هست و جهاد، و تمام این در واقع مجموعه این برخوردها به اضافه نوع روابط تربیتی که در مدرسه وجود داره باعث شده که شورای گسترش فرهنگ صلح به همچین نتیجه گیری برسه که به نظر من نتیجه گیری کاملا دقیقی هست و یکی از شاید اون عرصه هایی که مشاورش ایران در آینده باید توجه کنه همین در واقع تجدید نظر در این نگاه به دنیا و این نوع برخورد هست به مسئله صلح، جنگ، رابطه با دیگران، غیر خودی، غیر اسلامی و اسلامی، و تجدید نظر در این مفاهیم هست برای اینکه ما بتونیم نسل آینده رو با این فرهنگ صلح و دوستی پرورش بدیم.
در برنامه جوانان جامعه و آموزش با سعید پیوندی به بررسی مسائل جوانان پرداختیم تا بتوانیم به جامعه سالم دست یابیم. اما برای داشتن اجتماعی سالم فقط آموزش و پرورش ذهن کافی نیست. بدن سالم نیز لازم است. در برنامه دانستنی‌های پزشکی دکتر منصور مصلحی پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در لس‌آنجلس ما را از نکات جالب و دانستنی درباره بدنمان آگاه می‌کند. در برنامه امروز او از چاقی و مسائل مربوط به آن و به ویژه از رژیم غذایی مناسب آن سخن می‌گوید.
دانستنی های پزشکی
چاقی ممکنه به نظر خیلی ها یه بیماری نباشه، شاید هم چاقی به خودی خود یک بیماری نباشه، ولی بدون تردید اضافه وزن عامل بسیار مؤثری است برای اینکه شخص دچار بیماری های بسیار خطرناک بشه که از جمله هست بیماری قلب، بیماری های قلبی، بعد سرانجام هم سکته قلبی و ناراحتی شدید در مفاصل. چون خیلی از کسانی که بعد از سن 50-55 سالگی از درد شدید در زانوهاشون، در مچ پاشون و در پشتشون مینالن، علتش این هست که سالها یک وزن زیادی رو روی این مفصلها تحمیل کردن و مفصلها دیگه حالت زندگی و حیاتی خودشون رو از دست دادن و دردناک شدن. بدین ترتیب میبینیم که اگر کاری بکنیم که دچار اضافه وزن نشیم یا از چاقی جلوگیری بکنیم، میتونیم کمک خیلی خیلی زیادی به حفظ سلامتی خودمون بکنیم. و برای جلوگیری از چاقی به این نتیجه رسیدن که رژیم غذایی عامل اصلیه. درست است که فعالیت و ورزش میتونه مؤثر باشه، ولی اگر فعالیت و ورزش با رژیم غذایی مناسب همراه نباشه نتیجه ای نمیده و گاه رژیم غذایی مناسب به تنهایی خیلی مؤثرتر از ورزش به تنهایی هست. نکته های مهمی که در رژیم غذایی باید مورد توجه قرار بگیره، یکی کیفیت رژیمه، یعنی نوع غذایی که ما میخوریم. هر غذایی به دلیل اینکه چربی کم داره یا نمک کم داره مناسب نیست، باید خاصیت های دیگه و کیفیت های دیگه هم داشته باشه. مقدار غذا هم مهم هست، نباید مقدار غذا اونقدر کم باشه که اشتها رو راضی نکنه و مواد لازم حیاتی رو به بدن نرسونه. نکته مهم دیگه همین هست که در رژیم های برای جلوگیری از چاقی باید توجه به این داشته باشیم که غذاهایی که به کار می‌بریم به چه کیفیت تهیه شدن. وزارت بهداشت آمریکا اخیراً توصیه‌هایی رو در اختیار کسانی گذاشته که می‌خوان رژیم غذایی سالم و مناسبی داشته باشن. اولین توصیه این است که باید بدونید هدفتون از گرفتن رژیم غذایی چی هست. این هدف باید داشتن یک وزن مناسب باشه که هر کسی باید قبلاً تعیین بکنه که بر حسب وضعیت بدنیش، یعنی اندازه استخوان‌هاشون، بعضی‌ها می‌دونید که استخوان‌بندی بزرگتری دارن و بعضی استخوان‌بندی کوچکتری دارن، و بر حسب قدش وزن مناسبش چقدر است. اول باید این وزن مناسب رو تعیین کرد، بعد فهمید چقدر از این وزن مناسب دور هستیم و باید رژیم غذایی رو جوری تنظیم کرد که تا حد ممکن به این وزن مناسب که برای اشخاص مختلف متفاوت هست نزدیک بشیم. رژیم غذایی همونطوری که گفتم موقعی مناسب خواهد بود و نتیجه میده که با فعالیت جسمی هم همراه باشه. این فعالیت جسمی بهتر است که به مقدار مناسب هر روز باشه. یعنی اگر فرض کنید که 5 تا 10 دقیقه یک ورزش سبک و مناسب هر روز بکنیم، خیلی مناسب‌تر خواهد بود و نتیجه بهتری میده تا اینکه هفته یک ساعت ورزش خیلی سنگین انجام بشه. نکته سوم این است که وقتی یک رژیم غذایی رو برای کاهش وزن و رسیدن به یک وزن مناسب انتخاب میکنیم، باید اون رو ادامه بدیم. نمیشه که 4 روز یک رژیم رو ادامه داد، بعد برگشت به رژیم معمولی، دوباره برگشت به رژیم غذایی برای جلوگیری از اضافه وزن. این رژیم باید متناسب، قابل قبول و طولانی انجام بگیره. توصیه چهارمی که وزارت بهداشت آمریکا کرده این هست که حبوبات باید حتما در این رژیم غذایی وجود داشته باشه و بهتر هم هست که با پوست مصرف بشن. از جمله مثلا گندم بهتر است که با سبوسش مصرف بشه. میوه‌جات و سبزی‌ها بایستی که حتما در این رژیم غذایی جای مناسب و مهمی داشته باشن. غذاها باید در یک درجه حرارتی مناسب، مثلا در یخچال یا در فریزر بر حسب، یعنی در اون جای یخی به اصطلاح، بر حسب توصیه‌ای که تهیه کننده ماده غذایی میکنه نگهداری بشن. مقدار نمک و مقدار چربی باید کم باشه. مقدار قند در نوشیدنی ها باید کم باشه و در صرف مشروبات الکلی هم بایستی که صرفه‌جویی خیلی زیادی باشه یا اصلا مصرف نشه. نکته دیگه که در این مورد باید بهش توجه کرد این هست که در درمان افزایش وزن باید به این نکته توجه بکنیم که درمان چاقی فقط در 10% موارد نتیجه میده، ولی جلوگیری از چاق شدن خیلی بیشتر نتیجه بخش هست. پس باید سعی کنیم که نگذاریم که چاق بشیم. یک رژیم غذایی مناسب برای اینکه مقدار وزن رو پایین بیاره و اون رو در یک حد متناسب نگه بداره، رژیمی هست که درش چربی، پروتئین و مواد قندی به نسبت متناسبی وجود داشته باشه. از نظر تولید انرژی باید 30% انرژی از چربی ها تامین بشه و 30%ش از پروتئین و 40%ش از مواد قندی. اگر رژیمی چربی زیاد و مواد قندی کم داشته باشه وزن رو کاهش میده، ولی در این حالت مقدار کالری که به بدن میرسه کم هست، در نتیجه از میزان فعالیت کاسته میشه و به محض اینکه رژیم کنار گذاشته بشه مقدار وزن بالا میره. و باید یه نکته دیگر هم بهش توجه کرد که در رژیم هایی که چربی زیاد دارن و مواد قندی کم، مقدار کلسیم و پتاسیمی که به بدن میرسه هم کافی نیست. در درمان بیماری قند نکته مهم اندازه‌گیری مرتب قند خون هست، روزی 2-3 بار، مخصوصا برای کسانی که انسولین مصرف میکنن، و تنظیم مقدار دارو با مقدار قند خون. این کار معمولا خیلی سخته و به همین جهت هم اکثر بیماران به طور مداوم و منظم قند خونشون رو اندازه نمیگیرن، چون ساده ترین نوع اندازه‌گیری قند خون که در منزل قابل انجام هست این است که با یک سوزن خیلی کوچیک نوک انگشت رو سوراخ بکنیم، یه قطره خون از اونجا بگیریم و روی دستا بذاریم و قند خون رو اندازه بگیریم. این کار دردناکه و معمولا هیچ کسی حاضر نیست که روزی 2-3 بار این کار رو بکنه، برای اینکه بعد از این مدت انگشتا به شدت حساس میشن. مدتی است مثلا در انگلستان که دستگاهی به صورت یک مچ بند درست شده که وقتیش این بیمار مبتلا به بیماری قند، مخصوصا نوع اول که خیلی مهم هست که میزان قند خون مرتبا اندازه‌گیری بشه، این دستگاه به مچ دستش میبنده، هر 20 دقیقه یک بار بدونی که احتیاج به گرفتن خون باشه قند خون اندازه‌گیری میشه. این دستگاه همونطور که گفتم مدتی است که در انگلستان مورد مصرف قرار گرفته و اخیراً در آمریکا هم شروع کرده به بازار آمدن و بدون تردید از این ور اندازه‌گیری قند خون رو خیلی ساده‌تر و مطلوب‌تر می‌کنه و به درمان بیماری کمک خواهد کرد.
با دکتر منصور مصلحی و دانستنی‌های پزشکی به آخرین بخش برنامه امروز می‌رسیم. اکنون نوبت شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان رسیده است که بهمن باستانی ما را از آنها آگاه می‌کند.
همزمان با حملات سنگین هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان، نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند مناطق بیشتری را از کنترل طالبان خارج کردند. به گفته سخنگوی اپوزیسیون طالبان، هم اکنون نیروهای اتحاد شمال در 60 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارند. روز گذشته نیز نیروها 3 منطقه در حومه مزار شریف را از چنگ طالبان خارج کردند. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، امروز نیروی هوایی آمریکا برای نخستین بار از بمب‌های استفاده کرد که قبلا در جنگ ویتنام و نیز در جنگ خلیج فارس علیه عراق استفاده کرده بود. این بمب‌ها که به اندازه یک خودرو سواری هستند، قدرت تخریب کنندگی بسیار بالایی دارند و ارتش آمریکا برای انهدام مواضع طالبان تصمیم گرفته است که از این بمب‌ها نیز استفاده کند. ژنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان در توقفی کوتاه در تهران با محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت مبارزه جهانی علیه تروریسم با محوریت سازمان ملل تاکید کرد و اعلام داشت که ایران آماده همکاری با همسایگان افغانستان برای پایان گرفتن فوری بحران افغانستان است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ژنرال مشرف نیز در این دیدار بر تقویت روابط دو کشور تاکید کرده و خواستار حل اختلافات موجود در منطقه از طریق سازمان ملل متحد شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از حامیان مهم اپوزیسیون طالبان است، دولت پاکستان همواره بزرگترین حامی حکومت طالبان بوده است. ژنرال مشرف بعد از توقف در تهران به ترکیه رفت و با مقامات دولت آن کشور دیدار کرد. آقای مشرف در آستانه ورود به استانبول گفت که خواستار قطع حملات نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان است. ماه رمضان از 10 روز دیگر آغاز می شود و علی‌رغم درخواست پاکستان و برخی دیگر کشورهای اسلامی، آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که اقدام به قطع عملیات نظامی نخواهند کرد زیرا به کاهش فشار بر طالبان می انجامد. دولت پاکستان از ملا ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد خواست تا در کنفرانس‌های خبری در بکار بردن اتهامات سیاسی و جملات خود رعایت ویژه مبذول دارد. به گفته عزیز احمد خان وزیر خارجه پاکستان، ملا ضعیف روز گذشته به محل این وزارتخانه در اسلام آباد فراخوانده شده و ملزم به رعایت مقررات دیپلماتیک در این پیوند شده است. به گفته وزیر خارجه پاکستان، مقررات دیپلماتیک اجازه نمی‌دهد که دولتی از طریق سفارتخانه‌اش کشور ثالثی را مورد حمله دیپلماتیک قرار دهد. ملا ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد پاکستان تا یک کنفرانس های خبری که در یک ماه گذشته برگزار کرده، آمریکا را متهم به تروریسم و نسل کشی در افغانستان کرده است. پاکستان تنها کشوری است که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال با آمریکا در حمله نظامی به طالبان همکاری می‌کند. احمد نژاد سزار رئیس جمهوری ترکیه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای سزار در این سفر دو روزه با رئیس جمهوری و برخی دیگر مقامات ارشد حکومت تاجیکستان دیدار و درباره اوضاع افغانستان و ائتلاف جهانی ضد تروریسم مذاکره می‌کند. ترکیه نخستین کشور عضو ناتو بود که هفته گذشته اعلام کرد نیروی زمینی برای مشارکت با عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا علیه طالبان به افغانستان می‌فرستد. رئیس جمهوری ترکیه در آستانه ورود به تاجیکستان گفت جمهوری تاجیکستان نقش انحصاری در ائتلاف ضد تروریسم ایفا می‌کند. تاجیکستان مرکز فعالیت اپوزیسیون طالبان است. در پیامد لطمه‌های اقتصادی بعد از عملیات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا، نخستین شرکت هوایی اروپا سابینا ایرلاند، شرکت هوایی بلژیک اعلام ورشکستگی کرد. تا یک ماه گذشته و به دنبال عملیات تروریستی انتحاری در آمریکا، شرکت‌های هوایی بزرگ جهان از جمله یونایتد ایرلاینز و بریتیش ایرویز به دلیل رویارویی با کمبود بودجه اقدام به اخراج هزاران تن از کارکنان خود کردند، اما سابینا ایرلاینز نخستین شرکت هوایی اروپا است که اعلام ورشکستگی کرده است. نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد این کشور درخواست آمریکا مبنی بر انسداد حساب‌های مالی حزب الله لبنان را رد می‌کند. نبی بری که به دنبال دیدار با سفیر آمریکا در بیروت سخن می‌گفت، اظهار داشت که او برای اعلام رسمی این موضع پارلمان لبنان با سفیر آمریکا دیدار کرده است. دولت آمریکا با اعلام فهرست سازمان‌هایی که در شمار سازمان‌های تروریست معرفی می‌کند، هدف مسدود کردن حساب‌های مالی این سازمان‌ها را دنبال می‌کند. نبی بری افزود او به سفیر آمریکا در لبنان گفته است که حزب الله نه فقط تروریست نیست، بلکه علیه تروریسم که توسط دولت اسرائیل اعمال می شود مبارزه می کند. همزمان با اظهارات نبی بری در این باره، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد حزب الله لبنان که مستقیما توسط جمهوری اسلامی ایران و سوریه تغذیه می شود، به تهدیدی استراتژیک برای اسرائیل تبدیل شده است. در تهران فرهاد نظری فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی به دادگاه شکایت کرد. به گفته حسین انصاری راد رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، فرهاد نظری در این طرح شکایت خواسته است که محمد خاتمی به دلیل آنکه پیش از محاکمه فرهاد نظری او را گناهکار اعلام کرده و باعث برکناری او شده است، مورد محاکمه قرار گیرد. به دنبال حمله نیروی انتظامی و گروه‌های موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در تیر ماه 78، فرهاد نظری به اتهام داشتن نقش در حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه از فرماندهی نیروی انتظامی تهران برکنار شد. و حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باز هم به شدت انتقاد کرد. آقای لقمانیان که پیشتر از این به اتهام اهانت به دستگاه قضایی مورد پیگرد این دستگاه قرار گرفته است، امروز در نطق پیش از دستور مجلس با انتقاد از آنچه اعمال فشارهای غیرقانونی به نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران از سوی دستگاه قضایی خواند، گفت در صورتی که پارلمان از پاسبانی حقوق ملت باز داشته شود، با وجود هرج و مرج فکری و فرهنگی موجود، هر چماق به دستی قانونگذار و فرمانروا می شود و میدان میدان راندخاران و چپاولگران می گردد. اخیراً مسئول جبهه مشارکت همدان، بزرگترین تشکیلات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی، رئیس شورای اسلامی این شهر و نیز عده‌ای از دانشجویان همدان در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه و محکوم شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. با سپاس از سعید پیوندی و دکتر منصور مصلحی در پاریس و لس آنجلس و همراه با بهمن باستانی گوینده و یادآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که به یک ترانه گوش کنیم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. Oh.